Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
تو اوایل ژانویه سال 1933، آدولف هیتلر یه ملاقات غیرمعمولی با یه شخص خاص توی هتل داشت. این فرد کسی نبود جز اریک یان هنسن که معروف بود به کیسر هاف. تو ماه مارس قبل هنسن پیشگویی کرده بود که تو کمتر از یه سال هیتلر میشه صدر اعظم آلمان. حالا 9 ماه گذشته بود و این پیشگویی بعید به نظر میرسید. هیتلر صدر اعظم را دست داده بود. حزب نازی هم ضعیف عمل کرده بود و تو انتخابات شکست خورده بود. وضعیت داشت روز به روز بدتر میشد و هیتلر باید میفهمید بالاخره این پیشگویی هنسن درسته یا نه. بعد ورودش هنسن رهبر نازی ها رو روی صندلی وسط اتاق نشوند. با دقت دستای هیتلر رو بررسی کرد و بعدش تمام خطوط سرش رو بررسی کرد و رفت تو خلسه. با یه صدایی که انگار از بیرون بدنش یا از یه عالم دیگه بود گفت من برای تو یه پیروزی میبینم که غیر قابل توقفه. این پیشگوی اعظم حتی به هیتلر گفت که میتونه راه رسیدن به این پیروزی رو بهش نشون بده. این پیشگویی زیادی برای باور کردن خوب بود. گذشته از همه چیز هیتلر دیگه اهرم یا یه مزیت سیاسی خاص نداشت، اما هنسن اون متقاعد کرده بود که صدر اعظمی هنوزم از آن اوست و بنا به گفته این پیشگوی افسانه‌ای اون میتونست به هیتلر نشون بده چطوری میتونه اون رو به دست بیاره. فکر کنید من یک کسب کاری دارم و قصد دارم این کسب کار رو بهتر به دیگران بشناسونم. خب احتمالاً ذهن من در همین حد کار میکنه که برم سر میدون انقلاب تراکت چاپ بکنم، بدم دست یه آدم پخشش بکنم. نهایتاً خیلی فکر بکنم میرم یه فلان پیجی تو اینستاگرام پیدا میکنم، یه مقدار پول بهش میدم، یه آقا استوری بذار برم. خب 100% دیگران تو این فضای بزرگ اینترنت من رو نمیشناسن، کسب و کار منم دیده نمیشه. برای اینکه بتونم کسب کارم رو به دیگران بهتر معرفی کنم نیازه که از یه سری آدم کاربلد استفاده بکنم. من شخصا گروه ادوایز رو پیشنهاد میدم. مثلا شما برای یه کمپین تبلیغاتی میرید سراغ این گروه و اونا اول میشنن کسب و کار شما رو بررسی میکنن. بعد بر اساس نیازتون هر چیزی که لازم باشه، چه از تولید متن و ویدیو و تصویر و لندینگ پیج گرفته رو براتون انجام میدن و همچنین تو ادامه این کمپین هم همراه شما و تا جایی که ممکنه اون کمپین رو براتون بهبود میدن و بهینه میکنن تا بهترین نتیجه رو براتون داشته باشه. یکی دیگه از مزیت‌های اصلی گروه ادوایز در کنار همکاری کردنشون با گروه‌های بزرگ و کسب و کارهای بزرگ اینه که اونا هزینه خیلی مناسبی رو برای کار خودشون میگیرن که واقعاً این یکی از نکات مثبت این گروهه. اگه کسب و کاری دارید و میخواید بهتر دیده بشید، من پیشنهادم ادوایزم. اگر میخواید برید و با این گروه همکاری بکنید، من لینکش رو تو توضیحات این اپیزود گذاشتم و میتونید از طریق لینک در بخش توضیحات وارد وبسایتشون بشین و اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. یا میتونید از طریق آدرس advice.com هم به سایتشون برید که با اسپل ADWISED هم میتونید وارد وبسایتشون بشید و از خدماتشون مطلع بشید. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این رادیو عجیب. اگه قسمت‌های قبلی رادیو عجیب رو شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک داستان یا یک اتفاق عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم تا الان رادیو عجیب رو نشنیدید، پس دست به جون بونید. می‌تونید من از طریق تمام اپ‌های پادگیری مثل کاست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو می‌خونه پیدا بکنید و بشنوید. فقط کافیه عبارت رادیو عجیب رو توی سرچ بکنید، من پیدا بکنید و فالو بکنید. همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید به من کامنت بذارید و نظرات خودتون رو در مورد پادکست من به من بگید. همچنین اگر دوست داشته باشید من میتونید در شبکه‌های مجازی جای در توییتر، تلگرام و اینستاگرام با سرچ رادیو عجیب پیدا بکنید و اونجا هم من فالو بکنید. اطلاعات تکمیلی هر اپیزود رو من براتون در داخل صفحه‌های مجازیم قرار میدم. همچنین اگر هم دوست داشته باشید رادیو عجیب رو حمایت بکنید و از نظر مالی پشتیبانش باشید، سایت هامی باش که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته رو میتونید پیدا بکنید. از اونجا هر مبلغی رو که دوست دارید برای من واریز بکنید و منم از حمایت شما ممنونم. منتظرتون نمیذارم و قسمت جدید رو شروع میکنم. هفته ما یه سری از محبوب ترین تئوری‌های توطئه‌ای رو قرار بررسی بکنیم که در مورد هیتلر وجود داره. اول از همه میریم سراغ این که هیتلر برای به قدرت رسیدن از نیروهای ماورالطبیعه حمایت گرفته. دوم بررسی می‌کنیم که آیا نازی‌ها به تکنولوژی موجودات فضایی برای جلو بردن پیشرفت‌های نظامیشون دسترسی داشتن یا نه. و در آخر هم این موضوع رو بررسی میکنیم که روزای پایانی عمر هیتلر تو پناهگاه زیرزمینیش تو برلین پایان زندگیش نبوده، بلکه اون جای دیگه‌ای هنوز که هنوز زنده است. تاریخ نگارا واقعا بر این باورن که هیتلر در این سفر غیر قابل باورش از یک هنرمند فقیر تا یک از بزرگان آلمان به سه دلیل عمده تونسته این مسیر رو طی بکنه. اول از همه توانایی سخنرانی بسیار جذابش. آدمای بسیار زیادی میشستن سخنرانی هیتلر رو میشنیدن ساعت‌ها و ساعت‌ها. موجی بی سابقه از یهودی ستیزه که تو آلمان 5 سال در جریان بود. و سوم از همه آشفتگی اقتصادی ناشی از جنگ جهانی اول. اما بقیه معتقدن که نیروهای فاسد بیشتری هم پشت این دستیابی به قدرت هیتلر وجود داره. هیتلر تو کتاب زندگی نامش یا همون کتاب نبرد من که الان کتاب مقدس نازیام هست نوشته که عقاید یهودی ستیزانش و این وطن پرستی افراطیش برمیگرده به سال 1907، یعنی تو 18 سالگیش بعد از رفتنش به وین. اما دوست دوران کودکیش معتقده که هیتلر این عقایدو از همون زمان زندگیش تو شهر لنس تو اتریش داشته. آگوست کوباتسک با به عنوان دوست هیتلر تو کتاب خودش به عنوان هیتلر جوانی که میشناختم نوشته دیکتاتور آینده علاقه خاصی به کارهای آهنگساز ریچارد واگنر داشت. ریچارد واگنر یا بهتر بگم اپرای رنزی زندگی هیتلر رو برای همیشه تغییر داد. داستان اپرا تو قرن 14 تو روم قدیم اتفاق میفته که شخصیت های اسم و رسم دار اون زمان داشتن تلاش میکردن که روم رو دوباره متحد بکنن، اما آخر داستان زیاد خوش نیست، آخرش با خیانت مواجه میشن و کشته میشن. بعد از اجرا دوست هیتلر میگه که من انتظار داشتم یه سخنرانی بلند بالا و یه نقد کوبنده از طرف هیتلر رو بشنوم. میگه اما برخلاف انتظارش هیتلر سکوت میکنه، اصلا حرف نمیزنه و به جای اینکه بره سمت خونه راشو کج میکنه و میره طرف تپه های شهر. از اونجا شهر رو تماشا میکنه. خیلی جالبه، میگه که به عنوان رفیقش من دنبالش رفتم، همراهش کردم. میگه وقتی رسیدیم در حالی که چراغای شهر داشتن چشمک میزدن و ستارا بالای سرشون بودن، هیتلر بر میگرده و دست رفیقشو میگیره و چشماش انگار که داشت از هیجان برق میزدن. دوست هیتلر میگه که تفکرات هیتلر همیشه منسجم بودن، اما این بار حرفایی که میزد خیلی هیجانی و نامنسجم بود، طوری که کلمات که بیان میشد انگار که فقط از دهن هیتلر داشت خارج میشد ولی مال هیتلر نبود. هیتلر میگفت که من برای مأموریت والا اومدم، یه چیزی که خیلی بزرگتر از هنرمند شدن منه. میگفت که هیتلر میگه من مطمئنم که برام مقدر شده ملت آلمان رو به عظمت برسونم. میگه به محض تمام شدن این سخنرانی پرشوری که هیتلر شروع کرده بود، یه دفعه تمام انرژی و هیجانش دود شد و رفت هوا، انگار هیچ وقت اون حرفا رو نزد. هیتلر میگه که ما هیچ وقت در مورد این اتفاق حرف نزدیم تا سال 1939، اما اون شب تأثیر زیادی رو هیتلر گذاشته بود. هیتلر و دوستش وقتی اون تجربه رو دوباره مرور میکنن، یه دفعه ترس تو اون ساعتی که این داستان رو باز با هم مرور میکنن، یعنی تو اون سال 1939، دوباره برمیگرده. هیتلر میگه شروع شد، اما چی واقعا شروع شده بوده؟ تو ظاهر هیتلر داشت به مسیر خودش به سوی تبدیل شدن به یه دیکتاتور قدرتمند تو آلمان اشاره میکرد، اما بعضی معتقدند اون داشت به شورش چیزی ترسناکتر اشاره میکرد، یعنی تسخیر شدن خودش توسط شیطان. این نظریه اولین بار تو سال 1998 توسط کلیسای خدا تو فیلادلفیا مطرح میشه با چاپ کتابچه‌ای با عنوان آلمان و امپراتوری مقدس روم. نویسنده اعلام می‌کنند که اون شب سرنوشت‌ساز بالای تپه هیتلر تحت تأثیر اپرا نبوده، بلکه تحت کنترل اهریمن در اومده بوده. حتی اشاره می‌کنم به نوشته‌های دوست هیتلر، میگن که اون شب هیتلر طوری حرف می‌زده انگار موجود دیگه‌ای در اون وجود داشته و داشته به جای هیتلر حرف می‌زده. طرفدار هیتلر معتقدند هیتلر وسیله‌ای برای ارواح بوده. با این حال واضح نیست منظور چه جور ارواحی بوده، ولی شواهد نشون میده این ارواح خبیثه بودن که از هیتلر برای رسیدن به اهداف شومشون استفاده میکردن. وردس یا معاون هیتلر که اسمش هرمن راشلینگ بوده، تو کتاب سخنان هیتلر مینویسه که نمیشه این فرضیه رو بررسی نکرد که هیتلر یه مدیوم بوده. میدیوم ها آدم های معمولی و غیر مهم میان که یکو مجهز به نیروهای ماورایی میشن و وقتی شرایط بحرانیشون هم بگذره دوباره همون آدمای معمولی قبلی میشن. این توضیح کاملا به هیتلر میخوره. یه دانش آموز با نمره‌های پایین و پتانسیل کم به عنوان یه نقاش تو وجودش هیچ نشونه از تبدیل شدن به یه رهبر جهانی هم وجود نداره. اما یه چیزی وجود داشت که هیتلر رو از بقیه افراد متمایز میکرد. اونم چیزی نبود جز چشماش. بعد از اینکه فیلسوف انگلیسی آلمانی هیستوون استاورد چمبرلین تو سال 1923 با هیتلر ملاقات میکنه، در موردش می‌نویسه که چشماش به دستانی مجهزن که میتونن انسانو بگیرن و محکم نگه دارن. نویسنده های آلمان و امپراتوری مقدس روم، یعنی همون کتابچه مقدسی که اون کلیسای نوشته بود، معتقدن این خصوصیت چشما نشون دهنده تسخیر روح توسط شیطانه. شاید شبیه که دوست هیتلر و خود هیتلر اپرای رنزی رو دیدن، هیتلر واقعا توسط شیطان تسخیر شده باشه. شاید وقتی قوباسک یا همون دوست هیتلر آتش تو چشمای هیتلر به هیجانش نسبت داده بود، در واقع هیتلر داشته قدم‌های اول رو برای تبدیل شدن به شاهزاده تاریکی برمی‌داشته. در سال 1932 عارف معروف اریگین هنسن پیش بینی کرد هیتلر صدر اعظم آلمان میشه. کمتر از یه سال بعد این قضیه به حقیقت پیوست. تو اون زمان هنسن یکی از معروف ترین چهرهای آلمان بود. اون مخاطباشو با آینده بینی و پیشگویی و ذهن خوانی شگفت زده میکرد و نازی‌ها هم جزئی از همین مخاطبا بودن. معلوم نیست هنسن و هیتلر اولین بار کی همدیگر ملاقات کردن. بعضی از محققا میگن که ملاقاتشون برمیگرده به سال 1920. یه سری ها معتقدن اولین بار هیتلر هنسن رو تو مارچ سال 1932 ملاقات کرده و خود هیتلر هم این جلسه ملاقات رو ترتیب داده. هنسن پیش بینی میکنه که رهبر نازی ها کمتر از یه سال بعد صدراعظم آلمان میشه. این حرف اون موقع خیلی شبیه به خود شیرینی بوده تا پیشگویی. اما اون موقع نازی ها در حال پیشرفت بودن. بهترین پارتی تو مجلس یا همون رایشتاگ بودن و انتظار داشتن رئیس جمهور هیندنبورگ صدر اعظمی هیتلر رو قبول بکنه. ولی بعد از اینکه رئیس جمهور صدر اعظمی هیتلر رو رد کرد، موتور حرکتی نازی ها متوقف شد. اواخر سال 1932 بود که موقعیت سیاسی هیتلر تو مرز نابودی بود و اینجا بود که به نظر می رسید پیشگویی هنسن قرار نیست به واقعیت بپیونده. اما غیبگو چیز دیگه به هیتلر قول داده بود. برای همین تو سال 1933 هنسن به هیتلر یک مهر گیاه معرفی میکنه. گفته میشه که این گیاه شبیه انسان هاست و نیروی جادویی داره. بذار یه چیز جالب در مورد این گیاه براتون بگم. این گیاه برای کارهای طبی مثل روماتیسم و بیهوشی هم استفاده میشه. اما قسمت جالب این گیاه کجاست؟ برمیگرده به متون یهودیت. ازش به عنوان گیاه عشق هم نام برده میشه. چرا؟ گفته میشه که پسر بزرگ یعقوب و لیا این گیاه رو پیدا میکنن و راهیل که زن دوم یعقوب و خواهر کوچکتر لیا هم بوده و نازا هم بوده، این گیاه رو ازشون میگیره و اجازه میده لیا اون شب رو با یعقوب بگذرونه. لیا که مدت ها هم بوده بچه دار نمیشده، بعد اون شب دوباره بچه دار میشه و چند تا بچه هم به دنیا میاره. چند سال بعد گرفتن این گیاه رایل هم دوباره حامله میشه. این گیاه برای جادو جنبل هم استفاده میشه. گفته میشه از خاکش برای موارد خاصی هم استفاده میشه. بعد در آوردن از خاکش هم مراحل خاصی داره. میگن موقعی که داری از خاک در میارید باید حواستون باشه، چون فریاد میزنه و هر کسی که این فریادو بشنوه کر میشه. جادوگرا برای داروهای جادویشون هم از این گیاه استفاده میکنن. خواص توهمزایی داره. جادوگرها حتی تو مراسم آیینیشون برای ارتباط با شیطان هم از این گیاه استفاده میکنن. هنسن پیتلر میگه که این ریشه رابطه جادویی بینشون برقرار میکنه. تا وقتی که رهبر نازی‌ها به این رابطه متعهد باشه، صدر اعظم باقی میمونه. اما اگه خیانت کنه، 12 سال بعد نفرین میشه و دچار مصیبت بزرگی میشه. هیتلر قول میده که وفادار میمونه و تو 30 ژانویه هیندنبورگ هیتلر رو صدر اعظم میکنه. اما چیزای بیشتری هم وجود داره. تو مراسمی که هنسن تو 26 فوریه سال 1933 اجرا میکنه، یک غیبگویی عجیب دیگه هم میکنه. میگه که ساختمون بزرگی تو آتش داره میسوزه و اون داره میبیندش. فردا اون روز ساختمون رایشتاک، یعنی همون ساختمان پارلمان، آتش میگیره. همونطور که تو اپیزود قبلی گفتم، هیتلر آتش سوزی رایشتاک رو بهونه میکنه تا کنترل آلمان رو به دست بگیره. هیتلر از این قدرت تازه به دست اومده استفاده کرد که هر کسی رو که تهدید برای جاه طلبیش بود رو از میدون خارج بکنه. بین این افراد هنسن هم بود. شب 24 مارس سال 1933 سه مرد هنسن رو از خیابون میدوزن و صبح روز بعد جنازه شو تو زمین های اطراف برلین پیدا میکنن. تا به امروز قاتل هنسن معلوم نشده، اما عموم مردم باور دارن که هیتلر دستور مستقیم قتلش رو صادر کرده. شاید به نظر عجیب بیاد که هیتلر کسی رو که بیشترین کمک رو برای به قدرت رسیدن بهش کرده رو بکشه، ولی شاید هیتلر این کار رو کرده که کسی دیگه ای نتونه از توانای هنسن استفاده بکنه. حالا که هیتلر قدرتی که همیشه ولعش رو داشت رو به دست آورده بود، شاید فکر میکرد نیازی نداره تا این میثاق جادویی که بین اون و هنسن ایجاد شده بود و نگه داره. یا حتی از تلسمی بترسه که با شکستنش ممکنه باعث دردسر برام بشه. یا شاید هم دلایل مهمتر دیگه ای هم وجود داشته. مثلا این راز برملا که هنسن در اصل یهودی بوده و حالا که داشته هیتلر یه ملت ضد یهود ناسیونالیست رو رهبری میکرده، براش خوب نبوده که همچین کسی رو تو نزدیکاش داشته باشه. اضافه بر این، چندین مقام نازی هم بدیهی‌های سنگینی تو قمار به هنسن داشتن و یه سری شایعات هم وجود داشت که این پیشگو مدارکی مبنی بر عیاشی‌ها و روابط همجنسگرایانه نازی‌ها داره. انگیزه هیتلر هر چیزی که بود، مجازات شکست میثاق مهرگیا به واقعیت پیوست. هیتلر بازنده جنگ جهانی دوم شد. درست تو سال 1945، یعنی 12 سال بعد از اینکه هنسن رو کشتن. شاید نفرین واقعی بود. 12 سال بعد از پیمان مهرگیا بین هیتلر و هنسن، آلمان تو جنگ جهانی دوم باخت. هنسن به هیتلر هشدار داده بود که در صورت شکستن عهد قبل از رسیدن موعد 12 ساله با نفرین محکوم به فنا میشه. هنگامی که آوریل 1945 نیروهای متفقین وارد برلین شدن، به نظر می رسید نفرین به واقعیت تبدیل شده. اما آیا مدارک کافی وجود داره که نشون بده این شکست یه نفرین بوده؟ در واقع شکست هیتلر بدچانسی نبود. ریشه این شکست به اشتباهات تاکتیکی و قدمهای اشتباه خودش برمی کرده. این مهرگیاه نبود که هیتلر رو به حمله به روسیه وسط زمستون قانع کرد، بلکه این غرور و خودرأی بودن خودش بود که این عامل اشتباه رو به وجود آورد. شاید نیروی ماورایی و اراده آزاد هیتلر متضاد هم نباشن، شاید هم باشن. ممکنه شبی که هیتلر و اون دوستش اپرای رنزی واگنر رو داشتن تماشا میکردن، هیتلر قراردادی با شیطان بستش و تو قدم‌های اول اهریمن کنترل ذهن هیتلر رو تو دست داشته. شاید بعدها هیتلر جادوی سیاه رو برای پیش بردن مقاصد خودش استفاده کرده. اما هر معامله‌ای با شیطان بهای خودش رو داره و این بها برای هیتلر نابودی رایش سوم بوده. این ماجرای شیطان یکم غیر قابل باوره. اگر هیتلر با اهریمن قرارداد داشته، چرا این نیروی شیطانی اون رو وارد مدرسه هنر نکرده، چیزی که هیتلر خیلی بهش علاقه داشته؟ چرا هیتلر رو بی خانمان کرده؟ یعنی منظورم که چرا بردتش تو پناهگاه، باز نشده که جنگو ببره؟ اگر این شیطان وجود داشته، در هر صورت کارش سرهم بندی کردن بوده، کار درستی نکرده. همچنین چشمای هیتلر یهویی محصور کننده که نشدن. معلم هیتلر میگه که اون چشمای فریبنده ای داره. شاید بشه رفتار هیتلر بعد از تماشای اپرا رو به شور و انرژی جوونیش نسبت داد و هنسن هم تو پیشبینی‌هاش از موفقیت هیتلر سود می‌برده. این رو هم باید در نظر بگیریم که هنسن واقعاً توانای جادوی خاصی نداشته. چیزی که تو حرفه هنسن مشاهده می‌شده پیشگویی به نظر می‌اومده، ولی در واقع چیزی بیشتر از یه نمایش ساده نموده. مثلا تو یکی از اجراهاش به طور دقیق پیش بینی میکنه که زنی تو تماشاچی ها یه آینه شکسته تو کیفش داره و با هر حیله‌ای هم که بوده آدرس خونه این زن رو هم تو مراسم میگه. اما اصل جریان چی بوده؟ اصل جریان این بوده که هیچ جادویی تو کار نبوده. یکی از دستیارهای هنسن تو پروسه جمع کردن بلیط‌ها متوجه آینه شکسته شده تو کیف این خانوم میشه. همچنین با توجه به شماره بلیتی که این خانم آورده بوده متوجه میشن که تو کتوم هتل اقامت داشته و آدرس خانم رو میتونه حدس بزنن و از روی همین هم میشه گفت که هیچ تلسمی بین هنسن و هیتلر و اون مهرگیا وجود نداشته. پس با وجود این که تبدیل شدن یه هنرمند نامید به منفورترین دیکتاتور تاریخ خیلی عجیب به نظر میاد، هیچ مدرکی وجود نداره که نیروهای ماورایی پشت به قدرت رسیدن هیتلر وجود داشته باشند. اما به قول معروف بزرگترین نیرنگ شیطان اینه که دنیا رو به عدم وجود خودش قانع کنه. از اونجایی که ترقی هیتلر خیلی به نظر بعید میاد، شاید یه چیزی برای شک و تردید هم این وسط وجود داشته باشه. مثلا ما میتونیم احتمال 2 از 10 بدیم که نیروهای شیطانی به هیتلر کمک کردن، اما حتی کمترین احتمال هم غیر مسئولانه و اشتباه از نظر من، چون هیتلر رو از تمام بیرحمیهاش، تمام قصاوتهایی که نازیها برای رسیدن به قدرت مرتکب شدن مبرا میکنه. به نظر من احتمال وجود نیروهای شیطانی حتی یکم نیست. به هر حال هیتلر برای رسیدن به اهدافش به نیروهای شیطانی نیاز نداشت. بر اساس تئوری توتی که الان در موردش میخوام صحبت بکنم، نیاز خونخوارانه هیتلر برای تسلط بر دنیا توسط تکنولوژی های موجودات فرازمینی تغذیه می شده. هنگامی که هیتلر به قدرت رسید، اولین کاری که کرد بازسازی ارتش آلمان بود. علاوه بر ساخت سلاح‌های مرسوم اون زمان، هیتلر ارتش آلمان رو برای ساخت سلاح‌هایی که اسمشون رو میذاش سلاح‌های شگفت‌انگیز تحت فشار میذاره. هیتلر امید داره که این سلاح‌ها جریان جنگ رو به نفع اون عوض بکنن. همونطور که هفته پیش گفتم، بعضی از این سلاح‌ها واقعاً وحشتناک بودن. نمونش تانک های جنگی، جت های جنگی و موشک های وی بودن. شاید اون زمان اگر هیتلر زمان و منابع کافی برای توسعه این سلاح ها داشت، میتونست برتری بهتری نسبت به متفقین پیدا بکنه. این پروژه ها ذره ای از خروار
ده ها مدل از این سلاح های شگفت‌انگیز در دست ساخت بودن که هیچ وقت برملا نشدن. به عنوان مثال نمونه ای از یه اسلحه اشعه ایکس که آمریکایی ها اوایل آوریل 1945 پیداش کردن، یا یه تانک تک نفره که نیروهای شوروی بعد از حمله به آلمان پیداش کردن. اما یه سلاح دیگه بود که بقیه در مقابلش هیچ بودن. این سلاح اونقدر پیچیده و قدرتمند بود که ساختنش با تکنولوژی های بشر اون زمان غیر ممکن بود. در حد پیشرفته بود که حتما باید کار موجودات فضایی می بوده باشه. حد زده میشه شواهدی که هیتلر از تکنولوژی‌های فضایی بهره برداری می‌کرده تو صلیب شکسته پرچم نازی‌ها مخفیه. امروز این صلیب شکسته به رژیم هیتلر مرتبطه، در حالی که در واقعیت این صلیب یکی از قدیمی‌ترین نمادهای دنیاست. صلیب شکسته نماد صلح، سلامتی و خوشبختیه. تو خیلی از فرهنگ‌های سراسر دنیا از جمله فرهنگ‌های هندی و چینی و آمریکایی استفاده می‌شده. خاصگاه نماد صلیب شکسته معلوم نیست، اما بعضی از محققان معتقدند این نماد اولین بار تو هندویسم استفاده شده که بین سالهای 2300 تا 1500 پیش از میلاد تو پاکستان امروزی هم بنا نهاده شده، منطقه‌ای که ظاهراً آریایی ها از اونجا سرچشمه گرفتن. به خاطر این لینک خیلی از جنبش های ملی‌گرای آلمانی از جمله نازی ها از این نماد استفاده می کردن. اما استفاده نازی ها از این نماد ممکنه علت دیگه ای هم داشته باشه. با استفاده از این نماد نازی ها وفاداریشون رو به نیروی دیگه نشون میدادن، نیرویی که از فضای خارج از جو به زمین بودن.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
بعضی از تئوریسین‌های فضانورد باستان معتقدند که هندوها ماشین‌های پرنده‌ای ساخته بودند به نام ویمانا. به اعتقاد این تئوریسین‌ها این ماشین‌های فرازمینی قصرهای شناوری بودند که خدایان هندو رو حمل می‌کردند. ویمانا‌ها شکل زنگوله‌های بزرگی بودند که با تکنولوژی‌های ضد جاذبه ساخته شده بودند. این ماشین‌ها مسافران فضایی رو جابجا می‌کردند و هزاران سال بعد نازی‌ها احتمالاً به این تکنولوژی دست یافته بودن. سال 2000 یه تاریخشناس ارتش که اهل لهستان بود کتابی رو با عنوان واقعیت‌ها در مورد سلاح‌های موجزاسا می‌نویسه. تو این کتاب ادعا می‌کنه که این کتاب در واقع متونیه از بازجویی‌هایی که از یه افسر نازی به اسم یاکوب شوسکنبرگ انجام داده. تو این متون افسر نازی‌ها به وجود پروژه‌ای با عنوان زنگوله اعلام می‌کنه. از قرار معلوم زنگوله وسیله‌ای به شکل نلبکی بوده که انرژیشو با چرخش درام‌های ضد جاذبه کسب می‌کرده. با اینکه عکسی ارائه نکرده ولی توضیحاتش به طرز عجیبی ترسناک شبیه ویمانه‌های باستانیه. اگر آلمان‌ها می‌تونستن این وسیله رو به تولید انبوه برسونن، غلبه متفقین بهشون غیر ممکن می‌شد. اما قبل از اینکه به بررسی امکان ساخت زنگوله‌ها بپردازیم، بیاییم بررسی بکنیم که آیا نازی‌ها میتونستن به این تکنولوژی دست پیدا بکنن یا نه. ساخت موشک‌های مرگبار یا هواپیمای پیشرفته یه چیزه، ساخت سفینه‌های ضد جاذبه یه چیز دیگه است. مگر اینکه به اسراری تو اعماق خرابه‌های یه معبد هندو دست پیدا کرده باشن تا بتونن به این قدرت برسن. بذار یه چیز جالب بهتون بگم. هیتلر بعد از اینکه به قدرت میرسه یه مرکز خیلی جالبی رو تأسیس میکنه به اسم مرکز تحقیقات و آموزش میراث اجدادی. اهداف این مرکز این بود که مدارکی پیدا بکنه که نشون بده در گذشته های دور آریایی ها بر جامعه بشری حکمرانی میکردن. اگر آریایی های باستانی به تکنولوژی فضایی دسترسی داشته باشن، این حکومت هم امکان پذیر بوده. هیتلر بر پیدا کردن این شواهد باستانشناسای زیادی رو به نقاط مختلف دنیا اعزام میکنه. بعضی ها هم به خاور دور میفرسته که ممکنه علت این اعزام ها از زیر خاک درآوردن تکنولوژی مربوط به ویمانه ها بوده باشه. شواهد نشون میده که نازی ها روی تکنولوژی کار میکردن که خارج از ظرفیت بشر بوده. سال 1943 همزمان با افزایش بمباران رایش سوم توسط متفقین، آلمان شروع میکنه به ساخت شبکه تونل زیرزمینی به اسم ریزا که معروف بوده به پروژه قولاسا. بنا به احضار نظر یکی از افسرهای ردبالای نازی، این تونل ها قرار بوده مراکز نظامی باشن، اما خیلی معتقدند هدف اصلی این تونل ها استفاده برای پروژه های سری بوده. بعضی از محققین بر این باورن که این تونل ها بر این ساخته شدن که نازی ها زنگوله ها یا همون ویمانه های خودشون اونجا بسازن. بیرون یکی از تونل های ریزا بقایای ساختمان باستانی پیدا شده که تئوریسین های فضانوردان باستان اسمشو هنج گذاشتن. این اسم از استونهنج انگلستان گرفته شده، هم به لحاظ شباهت ظاهریش به این بنا، هم ارتباط احتمالیش با نیروهای ماورالطبیعه. باور عموم اینه که ساختمان هنج برج خنک کننده بوده، اما معتقدان به آزمایش تکنولوژی‌های فضایی توسط نازی‌ها باور دارن که این بنا محل نگهداری زنگوله‌ها بوده. دلیلشون هم این بوده که هنج به شدت محافظت می‌شده و یه برج خنک کننده به این همه حفاظت شدید هم نیاز نداشته. اما این منطقه کلاً قرار بوده مقر نظامی برای نیروهای هیتلر باشه و حفاظت شدید منطقه منطقی به نظر میاد. هنجم که توی این منطقه بوده حفاظت ازش عجیب به نظر نمیرسه. متاسفانه هیچ وقت قرار نیست واقعیت ها رو ما بفهمیم. اثر برج خنک کننده کلا از بین رفته، ولی محققان بر فرضیه برج خنک کننده هنوزم تاکید دارن. حتی معتقدن بناهای مشابه هنج جاهای دیگه هم تو همین منطقه وجود داره، اما اونها هم محل استقرار برج خنک کننده بوده. از طرف دیگه نه تو اون منطقه نه تو هیچ جای دیگه هیچ مدرک مادی از زنگوله ها وجود نداره. شاید به این علت که هیچ کدوم از این زنگوله های ساخته شده باقی نموندن، نه به خاطر اینکه متفقین نابودشون کردن، بلکه به یه علت دیگه. به اعتقاد بعضی ها زنگوله ها علاوه بر اینکه ماشین های ضد جاذبه بودن، ماشین های سفر در زمان هم بودن. پس سوال درست این نیست که این وسیله ها کجا رفتن، بلکه باید پرسید این وسیله ها به چه دورهای زمانی رفتن. ساعت 4:47 دقیقه بعد از ظهر 9 سپتامبر 1965 یه شیء آتشین به جنگلای اطراف گسبورگ پنسیلوانیا برخورد میکنه. اولین نفراتی که وارد صحنه شدن گفتن یه شیء قیفی شکل به بزرگی 10 تا 12 فوت مشاهده کردن. اما بعد ساعت 8 شب یه کسی شانس دوباره دیدنش رو نداشت، چون ارتش برش داشته بود و به مکان نامعلومی منتقلش کرده بود. بعضی از تئوریسین‌های فضانوردان باستان باور دارن که این شی همون زنگوله نازی‌ها بوده و داشته رئیس پروژه ریزا یعنی جنرال هانس کاملر رو هم می‌کرده. اما گفته میشه که اوایل می سال 1945 که آلمان تسلیم شد، کاملر به طور اسرارآمیزی یه دفعه غیب میشه و دود میشه و میره هوا. اوایل آوریل یه جنازه با یه کارت شناسایی که کاملر داشته توی یه تانک آب نزدیک لوبک آلمان پیدا میشه. اما مدارکی از جلسات کاملر با افسران نازی وجود داره که مربوط میشه به یه هفته بعد از این جریان. پس اون جنازه نمیتونه جنازه کاملر باشه. داستان زیادی در مورد مرگ کاملر وجود داره. مثلا اینکه توسط شورشی چک کشته شده، یا اینکه خودش رو کشته، یا یه جای نامعلوم تو پراگ دفن شده. اما جنازه‌اش هیچ وقت پیدا نشد و باعث شد تئوری‌های زیادی در مورد زنده بودنش به وجود بیاد. یه نمونه اینه که آمریکایی‌ها قاچاقی آوردنش آمریکا تا از تجربه‌هاش برای پروژه‌های فضاییشون استفاده کنن. مثل کاری که با دکتر وارنر وان براون و دانشمند دیگه آلمانی کردن. این دانشمندا شخصیت‌های محوری نبرد علوم فضایی بین کشورها بودن و کاملاً هم تو این زمینه میتونه سهمی داشته باشه. تکنولوژی پشت زنگوله خیلی زیاد به درد ناسا میخورد. با اینکه این احتمال هست اما یکم بعیده. با اینکه کاملر یه افسر رده بالا بود، بیشتر از هر چیزی یه دانشمند نبود، بلکه یه مدیر بود. احتمالش کمی که متفقین به اندازه‌ای با ارزش بدوننش که بخوان زنده نگهش دارن و از جنایت جنگیش چشم پوشی کنن. بازم این احتمال هست کاملر راه خودش رو به آمریکا پیدا کرده. احتمال وقتی متفقین به پروژه ریزا نزدیک شدن، کاملر تونسته فرار بکنه و تو 20 سال آینده بره آمریکا. این ایده که زنگوله ها یه وسیله ضد جاذبه قوی هستند بر اساس این فرضیه است که ویمانه ها سفینه های زمینی بودند، در حالی که متون قدیمی ویمانه ها رو وسیله های نقلیه خدایان بیان کردند. متونی که این توریسیان ها بهش استناد میکنن و باور دارن ویمانه ها سفینه بودن اصلا قابل اعتماد نیست. اسم این مد ویمانا کاشساتراس که دستور عمل پرواز ویمانه هاست و توش در مورد پرواز دروردن ویمانه ها و لباس های خلبان هاشون و توانای تخریبگری ماشین هاشون شهر داده شد. این تفسیرها میگه که ویمانه ها سفینه های فضایی هست. اگه این کتاب یه متن قدیمی بوده میشد بهش تکیه کرد. اما اصل این کتاب برمیگرده به سال 1918. به گفته مترجم کتاب به انگلیسی که تو سال 1952 ترجمه کرده این کتابو، میگه این مطلب از دنیای ارواح به نویسنده اصلی الهام شده. حتی اگر ویمانها سفینه‌های فضایی نبوده باشند، این لزوماً بیانگر این نیست که نازی‌ها خودشون زنگوله نساخته باشند. اون دوست محقق لهستانیمون که اولین بار این تئوری رو مطرح میکنه به شدت اعتقاد داره که متون به دست اومده از بازجویی‌ها وجود زنگوله‌ها رو تایید میکنه. تنها این متون رو توضیح میده و ارائه میده، ولی هیچ کس دیگه وجود نداره که این متون رو تایید بکنه. وقتی که شی آتشی تو پنسیلوانیا سقوط کرد، شاهد عینی گفتن که این شی شبیه زنگوله ها بوده که با توضیحات دولت در مورد شهاب سنگ هم تناسخی نداشته. و یه توری اصلی دیگه میگه که این شی یه محفظه از یه ماهواره جاسوسی آمریکا بوده که پرتوش با شکست مواجه شده اون زمان. فقط از نظر من زنگوله ها هیچ وقت وجود نداشته، با اینکه سلاح های شگفت‌انگیز نازی ها بسیار پیشرفته و کشنده بودن، امکان نداشت با تکنولوژی‌هایی به جز تکنولوژی‌های بشر کار می‌کرده باشن، چون نمیتونیم بدونیم چه اتفاقی برای پروژه ریزار افتاده و چه بلایی سر مدیرش اومده. کلی از سوال‌ها بدون جواب موندنی مثلا. پس اگه قرار باشه از 1 تا 10 به این توری ما نمره بدیم، نمره 3 رو بهش میدیم، اونم با ارفاق. تو قسمت قبل در مورد روزای آخر هیتلر تو پناهگاهش تو زیر برلین با فاصله کمتر از 1 کیلومتر از نیروهای شوروی صحبت کردیم. گفتیم که اون جون خودش رو تو 30 آوریل سال 1945 گرفت، هنگامی که نیروهای ژنرال یورگ ژوکوف به بیرون پناهگاه رسیده بودن. بعد از 2 روز جستجو، سربازان قطعه‌های از جمجمه و استخون فک اون رو میتونن پیدا بکنن که دندون پزشکای هیتلر تایید میکنن که متعلق بوده به هیتلر و با سوابق اونها مطابقت داشته و به نظر میرسه که موضوع حل و فصل شده و هیتلر مرده. اما وقتی رهبران متفقین تو اواسط جولای برای یه کنفرانس دور هم جمع میشن، جوزف استالین داستان دیگه‌ای رو تعریف میکنه. اون حدس میزنه که هیتلر به آرژانتین یا حتی اسپانیا رفته باشه. استالین تنها فردی نبود که میگفت هیتلر زنده است و دندون پزشکاش دروغ گفتن. چند ماه بعد خانمی تو دانمارک ادعا کرد هیتلر رو در نقشه یه راهبه دیده. شخص دیگه هم اعلام کرد که اونو تو ایرلند به عنوان یه زن دیده یا در مصر به اسلام روی آورده. شاهده دیگه هم وجود داشتن که معتقد بودن هیتلر رو در قطار نیو اورلانز تو آمریکا دیدن. مردم هیتلر رو همه جای دنیا داشتن می‌دیدن. دولت‌های آمریکا و بریتانیا این گزارش رو خیلی جدی می‌گرفتن. اگر یادتون باشه تو قسمت قبل گفتم که هیتلر تو گذشته یه بار دیگه تو سال 1923 تو شورش آبجو فروشی ها عقب نشینی کرده بود. به همین دلیل نیروهای متفق میترسیدن تا اینکه یه عقب نشینی باشه تا زمانی که هیتلر دوباره قدرت بگیره و برگرده. برای رسیدن به واقعیت ماجرا، انگلیسی ها مورخی به نام هیو تریور راپرو رو تو سپتامبر سال 1945 مأمور تحقیقات در مورد پیدا کردن هیتلر میکنن. تریور با روایت‌های شاهدای عینی که با هیتلر در سنگر بودن به این نتیجه رسید که هیتلر نابود شده. اما تو سال 1948 هنوزم که هنوز بود، موضوع مرگ هیتلر حل نشده بود تا اینکه یک کاپیتان سابق نیروی هوایی آلمان اعلام می‌کنه که تو روز خودکشی هیتلر اون رو از برلین خارج کرده و به دانمارک برده که این به معنی زنده بودن هیتلره. این ادعا کمی اعتبار داشت و روزی که کاپیتان نازی اعلام میکرد هیتلر رو نجات داده، دقیقا روزی بود که یه نیروی هوایی دیگه از اون پناهگاه فرار کرده بود و این امکان وجود داشت که هیتلر هم همراه اون رفته باشه. اگه هیتلر واقعا رفته بود، پس این امکان وجود داشت که هر کجای دنیا که رفته باشه داره حکومت نازی ها رو دوباره تشکیل میده. به همین علت دولت بریتانیا برای اینکه مطمئن بشه هیتلر از دست اونو فرار نکرده باشه، رد تمام خلبانهای برلین رو تو اون زمان میگیره، اما هیچ یک از اونا نتونستن ادعای اون افسر رو تایید بکنن. همچنین شهری که اون زمان این کاپیتان ادعا میکرده هیتلر رو به اونجا برده تحت نظارت و کنترل نیروهای متفقین بوده، ولی با این حال این داستان توجه زیادی رو تو بریتانیا به خودش جلب میکنه. تا 10 سال بعد نیروهای اطلاعاتی انگلیسی و همکارای آمریکاییشون هر ردی که از هیتلر بود رو دنبال میکنن معمولا نکاتی مبنی بر مشاهده هیتلر تا آرژانتین دریافت میکنن. تو اون زمان رئیس جمهور آرژانتین طرفدار ایدئولوژی فاشیست بود. پس از پایان جنگ اون مسیری رو که به نام موش بود رو از طریق اسپانیا و ایتالیا ایجاد کرد و به هزاران نازی کمک کرد تا از طریق اون مسیر خودشون رو به آفریقای جنوبی فرار بدن و دوباره به آرژانتین بیان. فقط افراد رتبه پایین نبودن که از این راه برای فرار استفاده کردن. افسران رتبه بالایی از جمله آدولف آکمن و جوزف مینگر که با نام مستعار فرشته مرگ هم شناخته می شد موفق شده بودن به آرژانتین پرواز بکنن و خودشون رو به اونجا برسونن. آکمن به صورت ناشناس با یه پاسپورت جعلی زندگی می کرد تا زمانی که ماموران موساد تو سال 1960 اون رو پیدا می کنن و دستگیرش می کنن. ولی مقامات نتونستن هیچ وقت مینگل رو پیدا بکنن، اما اون بالاخره پیدا میشه. اونم تو سال 1979 وقتی که بر اساس سکته جون خودش از دست میده. این امکان وجود داشت که هیتلر از شناسایی شدن فرار کرده باشه. اگرچه آکمن و مینگل یکی از بی‌رحم‌ترین و بدترین جنایتکاران نازی بودن، اما قابل مقایسه با هیتلر نبودن. آمریکا، بریتانیا و اسرائیل منابع قابل توجهی رو برای ردیابی اینکه هیتلر زنده است یا نه اختصاص داده بودن، اما هیچ وقت چیزی پیدا نکردن. شاید دلیل اینکه محققان هیچ وقت موفق به یافتن هیتلر نشدن این بود که داشتن توی مکان غلط دنبالش میگشتن و مکان درستی رو انتخاب نکرده بودن. بعضی از نظری پردازان به این باور دارن که علت پیدا نشدن هیتلر این نبوده که اون اصلا روی زمین نبوده، بلکه درست زیر زمین بوده. اونا فکر میکنن که هیتلر از پناهگاه فرار کرده و به جایی رفته که هیچ کس دیگه نمیره، یعنی یه قلعه زیرزمینی. گفته میشه هیتلر تو سال 1938 اونجا لشکر کشی کرده و گویا قصد داشته روغن نهنگ ذخیره بکنه، به این دلیل که اگر جنگ شد مجبور نشه روغن نهنگ رو وارد بکنه از کشورهای دیگه. اون قصد داشته یه پایگاه تو قطب جنوب تأسیس بکنه. گزارش شده اون یک گروهی رو تو تاریخ 17 دسامبر سال 1938 در جهت جستجوی مناطق بالقوه برای ساخت پایگاه فرستاده. با اینکه این یه گردش علمی به نظر میرسه، ولی مقررات تعیین کرده بودن که یک نماینده حزب نازی بین گروه 82 نفره وجود داشته باشه. با اینکه این سفر هدف سیاسی نداشته، اما هیتلر همواره اطمینان حاصل میکنه که منافعش هم توش دخیل باشه. اونها تو ماه ژانویه به قطب جنوب میرن تا یک ماه بعد زمان خودشون رو برای نقشه برداری مناطقی که هیتلر تعیین کرده بود سپری میکنن. اونها تو ماه فوریه برمیگردن تا پیشرفت‌های کم خودشون رو نشون بدن و در نهایت هیچ وقت اونجا پناهگاهی ساخته نمیشه. اما بعضی معتقدن این گردش یه هدف دیگه پشتش وجود داشته و اونا داشتن یه کار دیگه ای میکردن. بذار یه چیز جالب بهتون بگم. جنبش ملیگرای آلمان از سال 1870 یه تاریخچه طولانی با جنوبکان داره. تو اون سال یه نویسندهی به نام ادوار بولرلیتون به صورت ناشناس کتابی رو به نام قدرت واقعی نژاد نوظهور منتشر میکنه. تو این رمان یه داستانی وجود داره که از رویارویی یه مکتشف آمریکایی با بازماندگان آریایی تو اعماق قطب جنوب. این نژاد قدرتمند به ویرلا معروف بودن. حالا اینم بهتون بگم که داستان ویرلها رو من به طور مفصل توی پادکست براتون تعریف میکنم، خیلی هم باحالن. اونها یه منبع تغذیه داشتن به همین نام که برای تغذیه کل کلان شهرشون استفاده میشد و جامعهشون از نظر فناوری به شدت پیشرفته بود. اگرچه با اینکه تو مقدمه این کتاب نوشته شده که این یه رمانه، اما بعضیا باور دارن که این یه حقیقته و این یه غیب‌گوییه. حتی یه سری پیرو مذهبی پیدا میکنه و حتی پایه اعتقاد ملی‌گرایی آلمان رو به وجود میاره تا حدودی. این طرز تفکر در مورد کتاب وریل یا همین ویل ممکنه به هیتلر هم رسیده باشه. تو سال 1935 یه دانشمند آلمانی به نام ویلیلی که به آمریکا رفته بود توی مقاله‌ای برای یه مجله علمی تخیلی به نام حیرت انگیز می‌نویسه که یه گروه کم و بیشی وجود دارن که تو برلین تو اوقات فراغتشون به جستجوی ویل میرن. این نظریه حتی تو سال 1960 توی یه کتاب فرانسوی به نام صبح شعبده بازان هم انعکاس پیدا می‌کنه. مؤلف این کتاب ادعا میکنه که نازی‌ها می‌خواستن سفینه‌ای بسازن که سوخت اون از ویریل بوده. حالا اگر اینطوری باشه، شاید هدف اونا از سفر به قطب جنوب یافتن یه تمدن زیرزمینی بوده و شاید هم اونو پیدا کرده باشن. ولی دلایل زیادی وجود داره که این سناریو قابل باور نیست. اولین و بزرگترین دلیل این قضیه میتونه این باشه که کل موضوع ویریل بر اساس یک داستان تخیلی بوده که خود نویسنده اول کتابش نوشته آقا این رمانه، بیشتر از این بهش باور نکنی. ولی خب همیشه این احتمال وجود داره که نویسنده کتاب خودشو بر اساس واقعیت ها نوشته باشه، اما چون هیچ مدرکی نداره نمیتونه اونو ثابت بکنه. علاوه بر این چیزی برای پشتیبانی این ادعای کتابم وجود نداره و حتی اون کتاب صبح جادوگران هم که تو فرانسه نوشته شده بود تمام اطلاعات خودشو بر اساس اون مقاله ویلیلی که تو سال 1935 تو اون نشریه علمی تخیلی نوشته بود پشتیبانی میکنه و خودمونم با واقعیت و تخیل آمیخته شده بود. دلیل دوم این که امکان نداره تمدنی که به گونه‌ای توصیف شده بود بتونه کار کنه. تو اون زمان رمان‌های نظیر سفر به اعماق زمین نوشته میشه و تصور میشه که زمین تو خالیه و میتونه چنین جامعه‌ای رو برای خودش به وجود آورده باشه و پشتیبانی کرده باشه. ولی همونطور که علم امروزی ثابت کرده همچین چیزی اصلا ممکن نیست. دلیل سوم این که اساساً نگهداری از اونا تو قطب اصلاً امکان پذیر نیست چون به منابع خیلی زیادی نیاز دارن. تقریباً هیچ شانسی برای انجام این عملیات وجود نداره. بنابراین این احتمال که هیتلر به قطب جنوب فرار کرده باشه رو میتونیم اصلا کلا حذف بکنیم. ولی این به این معنی نیست که فرار نکرده باشه. این احتمال وجود داره که به هر جای دیگه رفته باشه. تو سال 2009 با پیدا شدن یه سری مدرک جدید احتمال این که اون از دست متفقین فرار کرده باشه دوباره مطرح شد. تو اون سال بالاخره آزمایشات دی ان ای روی قطعات جمجمه‌ای که سربازای شوروی تو محل پناهگاه هیتلر پیدا کرده بودن انجام شد و نتیجه خیلی عجیب میاد. ثابت میشه که این جمجمه متعلق به هیتلر نیست، بلکه جمجمه یه زنه. حالا این احتمال وجود داره که این جمجمه معشوقه هیتلر بوده باشه، ولی هیچ سابقه دی ان ای برای این که بتونیم این دوتا رو به هم تطبیق بدن وجود نداره. پس احتمالا وجود داره که استالین داره در مورد فرار هیتلر درست میگه و واقعیت رو میگه. در هر صورت به نفع استالین بود که توجه نیروهای غربی رو معطوف به هیتلر بکنه، چون قصدش قدرت خودش رو تو اروپای شرقی تثبیت بکنه. برای اینکه بتونیم یه جواب قطعی پیدا بکنیم، بالاخره تو سال 2018 دانشمندای فرانسوی مجاز به این میشن که روی باقی مونده‌های هیتلر دوباره آزمایش بکنن. اونها دندونهای ناسالم رو که کنار جمجمه هم پیدا شده بود رو میگیرن و شروع میکنن روش تحقیق کردن. چرا حالا دندونها مهمن؟ چون هیتلر به بهداشت دندونهای بد خودش معروف بوده. بعد از اینکه بررسی میکنن یه نتیجه‌گیری جالبی میکنن، میفهمن که این دندونها دقیقا متعلق به خود هیتلره. اگرچه این مطالعات 100% تایید نمیکنه که این دندونها متعلق به هیتلرن، ولی این تحقیقات به ما نشون میده که مطمئنا خود هیتلر بوده. حالا چرا؟ چون بعید به نظر میرسه هیتلر برای فرار از دست متفقین حاضر شده باشه کل استخون فک خودش رو ببره و در اختیار دیگران بذاره. با این تفاصیل اون به هیچ وجه نمیتونست از پناهگاه زنده فرار کرده باشه. اما تا زمانی که آزمایش‌های دی ان ای بتونن استخون فک رو تایید بکنن همیشه این احتمال وجود داره که هیتلر فرار کرده. بخوام از 1 تا 10 به این توری نمره بدم، نمره 2 رو میدم. در پایان من اگه بخوام در مورد آدولف هیتلر حرف بزنم، خب میتونم ساعت‌ها در مورد تئوری‌های توطئه زیادی که در موردش وجود داره بگم. چرا؟ چون آدولف هیتلر اونقدر شرور و خونخوار بوده که برای ما مردم عادی باورپذیر نیست که همچین انسانی به همچین قصاوتی برسه. ولی هیچ مدرکی وجود نداره که ثابت بکنه آدولف هیتلر انسان معمولی نبوده، با شیاطین در ارتباط بوده، از نیروهای بیگانه استفاده کرده یا حتی از پناهگاهش فرار کرده. هیچ مدرک 100% برای این موارد وجود نداره. مادامی که این مدارک وجود نداره، هیتلر یک انسان مرده است، یک انسان عادی بوده که به این حجم از قساوت رسیده. خب به پایان قسمت دوم هیتلر رسیدیم و این پایان داستان هیتلر میشه. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. اگه کم و کسی بود من رو ببخشید. اگر کم طول کشیدم ببخشید. من لپتاپم رفت برای تعمیر، کل متن در لپتاپم بود و هم نمیشد بدون لپتاپ ضبط بکنم. یکم دردسر زیاد داشت ضبط این اپیزود. به خاطر تاخیرش عذر میخوام. باز زودتر منتشر میکردم ولی دیگه معذرت میخوام. یک سر صحبتی هم دارم با طرفدار هیتلر. خیلی از کسایی که سر اپیزود اول من منتشر کردم من متهم کردم به تاریخ نخوندن و کتاب نخوندن و این حرفا. تک تک کتابایی که تو اول اپیزود منتشر کردم یا گفتم سندی هستم بر اینکه من حداقل یه بخشی از اینا رو خوندم و به مطلبی به یک قسمتی از این مطالب رسیدم. تاریخ رو درسته فاتحا می‌نویسن ولی واقعیت‌ها رو که نمیشه پنهون کرد. آدم‌هایی که مردن، فجایعی که اتفاق افتاد، جنگی که شروع شد. شما میتونید هیتلر رو به عنوان یک بت بپرستین، میتونید دوستش داشته باشین، میتونید بزنید رو سرتون، اختیارش در اختیار خودتونه. ولی سعی نکنید واقعیت‌ها رو برعکس جلوه بدید. انسان خونخواری بوده، یک دیکتاتور بوده. حتی آلمانی‌ها هم، آلمانی زبان‌ها هم باور ندارن بهش. فقط ما ایرانی هاییم که فکر کنم هیتلر رو به عنوان یک موجی میپرستیم و این خیلی عجیبه برای من. آدمی که حتی ما رو به عنوان آریایی نمیدونه. شما وقتی برید ببینید ریشه آریایی ها در مفهوم و معنی برای اونها چیه، نظرتون عوض میشه. آریایی بودن یعنی داشتن موی بلند رنگ سفید چشم آبی، نه یه مش آدم زرد پوست. نجات پرست نباشید. سعی بکنید باور داشته باشید به خودتون و انسانیت رو بزنید تو لبید. این سر صحبتی بود با طرفدار هیتلر. اونم که هیتلر رو دوست ندارن و به عنوان یک دیکتاتور میشناسنش، مثل تمام دیکتاتوری که الان تو زندگی ما هستن و دارن بر ما تصمیم میگیرن، هیتلر هم یه بخشی از اونها بود و بدتر از اونها هم بود. باور داشته باشید به این دیگه. این آخر صحبت بود در مورد طرفدار هیتلر. امیدوارم شنیدنش ناراحت نشن، باعث نشه که شون بر بخوره، سکته نکنن یه وقت. من همیشه میگم سکته رو میگم سکته. سکته نکنن یه وقت و همین دیگه. بیاین کامنت بذارید بگید که من باز تاریخ نخوندم. شما که تاریخ خوندین، هیتلر رو دوست دارین، شما بهتر میدونید. همین. دم همه کسایی که تا الان گوش دادن گرم. این سه تئوری بود که من در مورد آدولف هیتلر می‌خواستم براتون تعریف کنم. امیدوارم براتون جذاب بوده باشه. تمام چیزایی که اول اپیزود گفتم، راه‌های ارتباطی و راه‌های شنیدن و حمایت کردن اینا رو دیگه تکرار نمی‌کنم چون طولانی میشه آخر اپیزود. دمتون گرم که تا الان شنیدید. روزتون بخیر، شبتون بخیر، عصرتون بخیر. هر جای ایران که هستید، هر جایی که دنیا هستید، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. خدا نگهدار.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.